بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی ان حدوث کل حادث زمانی یفتقر الى حرکت دوریت غیر منقطعه و علم ان العلت التامه للشیء لا یمکن ان یتقدمه بالزمان ولا ان یتأخر عنه فالحوادث لابد من یکون اسبابها القریبه حادثه از لو کانت قدیمتن لازمه من قدم الاسباب لها قدم ها. با توجه به این است که وقتی علت تامه تحقق پیدا کرد وجود معلول ضروری هست و تا تحقق پیدا نکرده علت تامه وجودش بل امکان خواهد بود، یعنی ممتنع خواهد بود، از حالت امکان خارج نمیشه، در ظرف واقع و نفس الامر تحقق پیدا نمیکنه، یک مشکلی درباره تبیین حوادث این عالم پیش میاد. از یک طرف وقتی علت العلل عالم خدای متعال تبارک و تعالی قدیم است، پس این علت برای وجود معلولش همیشه وجود داشته، در کنار اون میشه چیز دیگری را فرض کرد که تأثیر داره در پیدایش مثلا اولین معلول. خب وقتی او قدیم بود لازمش اینه که معلول اولش هم قدیم باشه، چون علت تام بود پس معلولش هم باید تحقق داشته باشه. بعد معلول اول یا خودش مستقیما علت تام است برای معلول دوم، یا فرض کنید بحث به فرض با معیت واجب، باز هر دو اینها قدیم هستند، پس باید معلول سوم هم قدیم باشه و الی آخر تا هر جا انتها پیدا بود هر جا برسه، ما چیزی که در یک زمانی باشد و یک زمانی نباشد نداریم. علت قدیم است، سلسله علل هم میشن قدیم، معلولات هم قدیم میشه. پس این حادث ها از کجا پیدا شده؟ چطور شده که یک حادثی در یک زمانی هست و یک زمانی نیست؟ از این طرف که حساب کنیم میبینیم یک حادثی در این زمان موجوده که سر زمان قبل نبود. این معناش چیه؟ معناش این است که علت تامش تا حالا موجود نبوده. اگر علت تامش قبلا موجود بود که این حادث هم موجود شده بود. خب این علت تامش یا به تمام اجزای ها باید حادث باشه، یعنی در همین زمان تحقق پیدا کرده که معلول حادث شده، یا لااقل بعضی از اجزایش. باید بگیم علت تامه مرکب است از یک مثلا یا چند موجود قدیم و یک موجود حادثی که اون متمم علت هست. چون اون جزء آخر حالا تحقق پیدا کرده، معلول هم حالا تحقق پیدا کرده. پس به هر حال باید لااقل یک جزء از علت تامه برای این حادث حادث باشه. خب نقل کلام میکنیم در اون حادث، این اون چطور شد حادث شد؟ ناچار باید بگیم علت تامش حادث بوده یا یک جزش. همینطور تا هر جا برید تا بی نهایت لازمش این است که یه جزء حادثی داشته باشه، اما همراه همین معلول حادث بشه، چون این معلول در این زمان حادث شده، پس باید علتش هم اون جزء اخیرش هم در همین زمان حادث بشه نه قبل. اون هم اگر علت حادثه ای داره اونم باید حادث بشه، اما در همراه خودش. پس این مسئله سلسله تقدم و تأخر علل چگونه قابل تبیینی؟ چطور شد یکی جلوتر تحقق پیدا کرد یکی بعد؟ از ابتدا که حساب بکنیم باید همه چیز قدیم باشه، از این طرف که حساب میکنیم باید همه علل حادث باشن، حادث باشن اونم در زمان همین حادثه اخیر. پس چگونه میشه این سلسله مترتبه علل و معلولات را در طول زمان تبیین کرد؟ چطور شد یکی در این زمان است یکی در زمان دیگری است؟ اگر بگید تو این جزء اخیر علت تامش یکی در این زمان تحقق پیدا کرد یکی در اون زمان، میگیم خب اونی که دیروز تحقق پیدا کرد چطور شد دیروز بود نه امروز، و چطور شد دیروز بود نه پریروز؟ ناچار علت تامش در همون دیروز تحقق پیدا کرده، یعنی یک حادثی در همون دیروز حادث شده که موجب علت تامه اون معلول دیروزی شده، نقل کلام میشه در اون حادث که علتش چی بود، باید اون هم علتی داشته باشه که همون دیروز تعقب پیدا کرده، و تا بی نهایت برید باید یک سلسله بی نهایت علل در همون دیروز حادث شده باشه تا اون حادث دیروزی قابل تبیین باشه. این مشکل بزرگی است در توجیه این حوادث مترتبه در این حاله. از یه طرف دیگه حالا ما اومدیم به یه صورت این را تبیین کردیم و گفتیم چطور میشه که حادثه امروزی معلول یک نفع ترتبی بر حادثه دیروزی داریم. خب اینها وقتی هی برگردیم به عقب باید یک امری متقدمه بر اون تحقق داشته باشه. این تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ بگیم حادثه امروزی یک نفع ترتبی بر حادثه دیروزی داره، به یک شکلی حالا اینو توجیه کردیم، حالا خواهیم گفت چجور توجیه. دو دیروزی هم بر پریروزی و همینطور، این تا کجا میرسه؟ این تقدم‌های زمانی که هر حادثی بر حادثه دیگری تقدم داره، این تا بی نهایت پیش میره؟ یعنی باید بگیم در طول زمان سلسله حوادث بی نهایت و مترتب بر یک دیگر از لحاظ تقدم و تأخر زمان تحقق پیدا کرده، یعنی عالم مبدأ زمانی ندارد. یا نه، باید بگیم تا یه نقطه‌ای که میرسه اونجا دیگه تمام میشه، اولین حادث در یک نقطه‌ای پیدا شد که دیگه جلوترش هیچ چی نبود، نه زمان بود و نه زمانی، و عالم زمانی اصلا از یه نقطه‌ای شروع شده. کدومش رو باید بگیم؟ و اگر اینجور گفتیم که در عالم زمانی در یه نقطه ختم میشه، اون وقت این فاصله‌ای که بین اون نقطه تا بی نهایت ازل هست، این فاصله چی پر میکنه؟ خب خدا که قبلا هم بود، یا مجرداتی هم که علت بودن برای این عالم که قبلا بودن، پس چطور قبلا این عالم را ایجاد نکردن؟ فقط در یک نقطه معین این عالم شروع شد. چگونه باید این حوادث را ربط بدیم به قدیم؟ میبینید که چند تا مسئله مربوط به هم اینجا پیدا میشه که باید اینا رو جواب داد، و جواب دادنش هم کار آسونی نیست. حکما اومدند و یک تدبیری اندیشیدند برای حل این مسئله که عنوان این فصل بر اساس همون تدبیری است که حکما اندیشیدند، گویی اینکه جواب نهایی خود و ایشون این نیست، یعنی ایشون جواب دیگری دارن در این مسئله، ولی طبق اون چه در کتب فلسفی مطرح شده و در مباحث المشرقی هم تنقیح شده، تقریبا چیزی شبیه همین عنوان ذکر شده، ایشون هم فصل رو به همین صورت عنوان میکنه. میگن حوادث عالم باید منتهی بشه، باید در امتداد یک حرکت دوری بی نهایت انجام قرار بگیره. یعنی این که چگونه شد که اجزای عالم تقدم و تأخر دارد، به خاطر این است که یک حرکت بی نهایتی وجود داره از ازل تا ابد. اجزای این حرکت تقدم و تأخر دارن به ذات، اون دیگه به جعل تألیفی نیست تا این که بگیم چرا این جزء مقدم شد چرا اون مؤخر شد، اون ترتیبش ذاتی است، مثل ترتیب عدد تقدم یک بر دو، دو بر سه ذاتی هست، اون هم تقدم اجزای زمان هر کدوم بر دیگری ذاتیش، اون احتیاج به جعل نداره، چرا هم بر نمیداره. و حوادث که در هر جزئی از زمان واقع شدن، به خاطر این است که در هر جزئی یک پدیده خاصی تحقق پیدا کرده که یا اون متمم علت تامه پدیده بعدی بوده، یا پدیده همزمان، یا متمم علتی بوده که در همون زمان، در همون جزء زمان تحقق پیدا کرده، یا علت معد بوده برای پیدایش حادثه بعدی. پس اجزای زمان که خودشون ذاتاً متعین هستن، میتونند به واسطه اون حادثی که مقارنشون قرار میگیره متمم علت تامه برای حادث باشن. میگیم چرا این حادث در این زمان تحقق پیدا کرد؟ برای اینکه جزء اخیر علت تامش در این زمان تحقق پیدا کرد. خب چطور تقدم و تأخر بین این اجزا واقع شد، یا بین اون حوادثی که متممهای علتها بودن اونها چطور تقدم و تأخر پیدا کردن؟ اونها به خاطر این که این حادث احتیاج به علت معده داشت، علت معده آمد این رو نزدیک کرد به معلول، خودش رفت معدوم شد، معلولش تحقق پیدا کرد، در علت معده مقارنت دیگه شاید نیست. برای اینکه یه همچیزی ترسیم بشه اومدن گفتن ما یک حرکت دائمی میخوایم. بگیم این حادث چرا شد؟ میگیم علت معدهش قبل بود. پس زمان قبلی باید باشه. قبلیتش به چیه؟ به ذات. تنها زمان است که قبلیت و تأخرش به ذات. پس باید یک زمان ممتدی داشته باشه. این زمان از کجا پیدا میشه؟ از حرکت. پس یک حرکت ممتدی باید داشته باشه. تا کجا پیش میره؟ تا بی‌نهایت. برای اینکه هیچ معید تعیین کننده ای نداره که چه نقطه‌ای باید ختم میشه اینجا. به علاوه اگر بگیم از این نقطه شروع شده عالم، خب سوال میشه چرا جلوتر نشد و چی موجب ارتباط اون قدیم با این حادثه بعدی میشه. برای اینکه این مشکلات پیش نیاد بگیم یک حرکت ازلی وجود دارد که اجزایش تقدم و تأخر به ذات دارن و هر جزئی از این حرکت معد است برای پیدایش حادثه بعدی. یعنی این جزء حرکت باید بگذرد تا حادثه بعدی تحقق پیدا کند. اینا به این صورت ترسیم کردن و این حرکت رو چون حرکت هم رو فقط حرکت عرضی می دونستن و کما این حرکت رو گفتن چیزی که ثابت هست جسم فلک و حرکتی که میشه ثابت هست حرکت فلک هست و اون حرکت دوری است. چون حرکت مستقیم باید از یه نقطه به نقطه خاصی باشه و این نمیتونه بی نهایت باشه. پس حرکت دوری هست که میتونه بیه. جسمش هم جسم فلک هست. به این صورت تبیین کردن حوادث عالم را. گفتن حرکت افلاک مؤثر است در پیدایش حوادث. اینکه گاهی میگن اوضاع فلکی بر این عمد دلالت دارد و اینها، اصلش مال اینجاست که تا این حرکت نباشد پدیده‌های حادث قابل تبیین نیست. باید فلکی باشد و حرکت دورانی داشته باشه، چون بی‌نهایت باید دورانی باشه. اونم یه اصلی دارن در طبیعت که حرکت مستقیم بی‌نهایت نمیشه. پس باید دورانی باشه و نه ازلن و نه ابداً انقطاع هم نداشته باشه. پس تبیین حوادث محتاج است به یک حرکت دوری غیر منقطع. این عنوان فصل. فی حدوث کل حادث فی ان حدوث کل حادث زمانی یفتقر الی حرکت دوریت غیر منقطع. حرکت باید باشد تا تقدم و تأخر درش تحقق پیدا بکند به ذات. دیگه سوال نشه چرا این جزء این جزء سابق بود اون جزء لاحق. اجزاء حرکت خود به خود تقدم و تأخر دارند. به جعل تألیفی تقدم و تأخر نمییابند. این حرکت وقتی ایجاد میشه یعنی این اجزاء متقدم و متأخرش. این حرکت باید دوری باشه تا بی نهایت بشه. یعنی مبدا نداشته باشه، منتها هم نداشته باشه. حرکت های مستقیم دو مبدا میخوان. پس چون غیر منقطع است باید دوری باشد. تا و تا حرکت دوری غیر منقطع نباشد حوادث عالم قابل تبیین نیست. به همون تقریبی که عرض کردم که چطور میشه که این اجزاء این عالم و حوادثش مترتب واقع میشه، همه در یک زمان نیستند. با اینکه شرط است برای تحقق معلول اینکه اجزای علت تامش موجود باشند. از یک طرف چون علت میرسد به علت قدیم پس همه چیز باید قدیم باشد. از یک طرف وقتی یه حادثی را نگاه میکنیم چون همه اجزای علت تامش باید حادث باشه، باید مقارن همین حادث تحقق پیدا کرده باشه. بله بله فرض کردم که ما یه تقدم و تأخر ذاتی میخواییم اون در اجزای حرکت. حرکت چه نقشی دارد در پیدایش حادثه بعدی؟ معد است. پیدایش اون معلول احتیاج به معد دارد. همون دیگه اجزای حرکت است، یا خود این حرکت یا چیزی که مقارنه این حرکت. هر دوش میتونیم بگیم بالاخره این حادثه هم آخرش میرسه یه موعدی میخواد. بالاخره آخرش میرسه به حرکت. پس اولین موعد خود حرکته، خود اجزای حرکت. بعد حوادثی که همراه اینا پیدا میشن میتونن موعد باشن به از حال بعد. و علم ان العلت التامه لشی لا یمکن ان یتقدمه به زمان. این ریشه اشکال را میخوان بیان کنند که اصلا این اشکال از کجا پیدا میشه. از یک طرف میبینیم علت تامل باید معیت داشته باشه با معلول، یعنی تقدم و تأخر زمانی بر معلول نداشته باشه. برای این اساس وقتی حوادث رو نگاه میکنیم باید همه علت تامشون حادث باشن، فالحوادث لابد من یکون اسباب و حل قریبه حادثتن، از رو کانت قدیمتن لزم من قدم الاسباب لها قدمها، وقتی اسبابشون قدیم بودن یعنی التهامشون قدیمه پس خودشون باید قدیم باشن، پس چطور حادث شدن؟ فا این کل سبب ازا وجده ما عدم معلولهی، اگر بگیم بله علت بوده اما معلول شرق رو پیدا نکرده، معلولش که واقعا علت نیست، برای اینکه اگر علت بود ایجاب میکرد معلول را، معلول باید تحقق پیدا کرد. اذا وجد ما عدم معلوله کان وجود المعلول عند وجود تلك العله ممکنن ذاتیه، در صورتی که سبب علت موجوده ولی معلولش نیست. خب سوال میکنیم معلول که نیست در این حال محال بوده تحقق معلول یا ممکن بوده؟ محال که نمیتونیم بوده، برای اینکه همین معلول است که در یک زمان دیگه تحقق پیدا میکنه، پس ناچار ممکن است. ممکن است چی باید این را از حد امکان خارج کند؟ امکان، علت، علت هم که هست، پس چرا خارج نمی کنه را از حد تساوی؟ اگر فرض کنیم علت هست ولی هنوز معلول موجود نشده، سوال می کنیم که آیا وجود معلول در این حال ممکن هست یا نیست؟ ناچار باید بگید ممکن است، کان ممکنن ذاتی هست، برای اینکه اگر فرض کنیم محال است، کل چیز محال هیچ وقت تبدیل به ممکن نمیشه. از المحال و به ذات لا یسیر و معلول نشه. خب حالا که ممکن شد میگیم پس چرا تحقق پیدا نکرده؟ میگیم احتیاج داره به یه چیز دیگری، پس معلوم میشه اینکه فرض کردیم علت بوده علت تام نبوده، یه چیز دیگه باید تحقق پیدا کنند تا علت تام بشه. فیکون وجود ذالک المعلول حینما یوجد مستدعی لعلت زائدته. از فرض به نظر میشه یه ما افتاده یا الذی یه چیزی میخواد از ما فرض، بله ظاهرا درست نمیشه، ما باید باشه از ما فرض اولا علتن قد یعدم مع اهل معلول و قد یوجد. چیزی که اولا علت فرض شده، یعنی گفتیم علت هست ولی معلول نیست، حالا دیدیم علت هست و یمکنن یکون المعلول معه ولی ممکنن لا یکون، پس اون چرا فرض کردیم که علت هست گاهی معلول همراهش معدوم است گاهی موجوده، فنسبتها الى طرفه الوجود والعدم للمعلول نسبتون واحدتون، دو طرف وجود و عدم معلول نسبت به این علت یکسان خواهد بود. فما دامت نسبه امکانیتن یحتاج و احد طرفین الى زمیمتن، وقتی هنوز نسبت امکانیست وجود پیدا نکرده پس احتیاج داره به چیزی که اون را خارج کند به اسد تساوی. خب تا اینجا پذیرفته شد که یه زمینه ای میخواد، حالا نقل کلام میکنیم در خود این زمینه، این زمینه هم باید حادث باشه تا بشه این تامت حادث. خود اون حادث چگونه تحقق پیدا کرد؟ چطور شد در این زمان حادث شد؟ هاکذا کلام از زمینه. حتی ینتهی الى ما یخرج به ماهیت المعلول عن الامکان فیجب وجوده، باید بگیم اون زمینه هم یه علت دیگری دارد که نسبت به اون وجوب دارد. و تمام التقریر قد عرفت فی باب نفی الاولویت ذاتیه، قبلا تو همین مباحث مطرح شده که اولویت کافی نیست و حتما باید قاعده اشمال هم یه جبل هم یوجد، اولویت کافی نیست حتما باید وجوب پیدا کند تا تحقق پیدا کند. فتبین ان السبب القریب للحوادث او جزء سببها یکون حادثاً معها، اگر سببش بسیط است که خب خود باید حادث باشه، کلش باید حادث باشه، اگر مرکب است لااقل یه جزءش باید حادث باشه. خب حالا که این جزء شد حادث، الکلام فی هذا الحادث کالکلام فی الاول، پس یا باید قائل بشیم به این که بی نهایت حوادث تحقق پیدا می کند که هر کدام علتیست برای دیگری و چون بی نهایت هست دیگه حکمی نداره که نمیتونیم بگیم چرا به کجا منتهی میشه، اصلا به هیچ جا منتهی نمیشه، علت این حادث چیه؟ حادث دیگری، علت اون چیه؟ یه حادث دیگری، علت اون چیه؟ به کجا منتهی میشه؟ به هیچ جا، یا باید اینجور بگیم اول انتصاء انتها الهادسین ماهیته و حقیقته این الهدوث و تجدد، یا باید برسیم به یه چیزی که این ذاتن متجدد باشد، ذاتن تقدم و تأخر داشته باشد و یک جزء خاصی از این متقدم و متأخرها خصوصیت داره در حدوث این حادث. اون دیگه علت نمیخواد چرا حادث شد در این زمان، اون ذاتیش، این باید در اینجا باشه. خب این هم سلسله بی نهایت میشه دیگه، اما سلسله نامتناهی، یعنی یه جور تسلسل، تسلسل حتما لازم نیست که تعاقبی باشه. اتفاقا اون اشکالی نداره که تعاقبی بود، اجتماعش که پیدا میکنه اشکال پیدا میکنه. بله، حالا اینا دو جور تعبیر کردن، گفتن یه حادثی باشه که ماهیتش این حدوث باشد یا حقیقتش، حقیقتش یعنی وجودش اینجا چون در مقابل حادثه ماهیت واقع شده. مرحوم حاجی دارن که ماهیت هیچ چیز عین حدوث نیست، بلکه وجود هاست که فرق میکنه، یک وجودی وجود حادث هست، یک وجود ثابت و قدیم. حالا اینا به تردید گذروندن، برای اینکه مثلا شیخ اشراق خود حرکت رو یه ماهیت میدونه، پس میشه گفت که حرکت چیزیست که ماهیتش عین حدوث هست. حالا اینجا نمیخواستیم مسئله را حل کنیم، حالا هر چی بگید، چه بگید ماهیتش، چه وجودش، بالاخره باید ذاتیش باشه این تقدم و تأخر. کل حرکه اول متحرک به نفسهی، حرکت یعنی حرکات عرضی، مثل حرکات عرضی که اجزایش تقدم و تأخر دارن، یا چیزی که ذاتن متحرکه هست، بنابراین قول به حرکت جوهری، که طبیعت المتجددت به ذاتها ها، لکن طبایع المنقطعه الوجود التي عدمها في زمان سابق و حرکت سابقه مسبوقه به طبیعت اخرى. خب حالا ما یه طبیعت را گفتیم که اجزایش رو تقدم و تأخر داره و این ذاتیشه، حالا یه مشکل دیگه داریم، طبایعی داریم که بعضها متقدم بر بعضی دیگه است، یه طبیعتی داریم که این طبیعت در این زمان موجوده، مثلا در زمان قبلی نبوده، اون در اون زمان یه طبیعت دیگری بوده، اینا رو چجور با هم تبیین کنیم که چطور شد این طبیعت مقدمه بر اون طبیعت است. بالاخره در اونجا ما باید یه جامعه ای داشته باشیم، یه طبیعت ثالثی باید باشه که اون جامعه بین هر دو باشه، اون اجزایش تقدم و تأخر ذاتی داشته باشن تا اون جزء متقدم موجب پیدایش اون طبیعت متقدم شده، جزء متأخرش موجب پیدایش طبیعت متأخرش. پس بالاخره باید برای این حوادث عالم که تقدم و تأخرها دارن یک چیز ممتدی که دارای اجزای متقدم و متأخر به ذاتی باشن وجود داشته باشه. پس احتیاج مسبوق است به طبیعت دیگری که حافظ زمان این هاست، باید یه طبیعت یاد داشته باشه که متجدد به ذات باشه تا یک زمان ممتدی را رسم کند که یک جزء از زمان همراه طبیعت سابق است، یه جزء دیگرش همراه طبیعت لا. تلک طبیعت الحافظت الزمان لها وجهان، این قسمتش در کلمات سابقین نیست، این قسمتی را که ایشون اینجا می‌فرمایند که باید یک طبیعت سابقی باشه که حافظ زمان باشد، و این جمله بعدش که این طبیعت دو روح هست، له وجه عقلیان و له وجه کونیان، این مختص به ایشونه، کلمات و حکمای دیگه نیست. تلک طبیعت الحافظت الزمان لها وجهان، وجه عقلیان عند الله و هو علمه الازلی و صورت قضائه و لیس من العالم، یک وجه تجردی و ثابت و قدیم دارد که اون جزء عالم نیست، جزء سوق روبوبی است، جزء عالم قضای الهی است. و وجه کونی یا قدری، معمولا قضا و قدر را حکما به عالم مجردات و عالم مادیات تطبیق میکنن، قدر را به عالم مادیات، قضا را به عالم مجردات. اینه که وقتی اینجا صحبت از مجرد میشه میگن وجه قضایی، وقتی راجع به عالم کونی میشه میگن قدری. حادثون فی خلق جدید کل یومین، که این حوادثی که روز به روز شیئا فشیئا تحقق پیدا میکنه، این وجهش مواجه است با این عالم. بعد خودشو میفهمند. لکن الفلاسفه التزم التسلسل لعدم عثورهم علی هذا الاصل. این اصل را که ما گفتیم که منتهی میشود به یک موجودی درویی که یک آره وجه قضایی دارد، یک وجه قدری، یک وجه تجردی دارد، یک وجه ثابت، چون به این دست نیافته بودن همون اولی رو پذیرفتن، گفتن ما لازم ملتزم میشیم که حوادث متسلسله است. و قالو، از اینجا به بعدش کلماتی است که از سایر حکما دارن، توی مباحث مشرقی هم هستیم. حاضر تسلسل اما ان یکون دفعتن. خب این اموری که شما میگید برای پیدایش حوادث باید تحقق کند، امور متسلسل، این امور متسلسل دفعتن تحقق پیدا میکنن یا شیئن فشیئن. و اما ان یکون به حیث یتقدم البعض منها علی البعض. اگر بگید دفعتن تحقق پیدا میکند، باز تقدم و تأخر حوادث توجیه نشد، برای اینکه میبینیم حوادث با هم که تحقق پیدا نمیکنند، یکیش دیروزه یکیش امروزه. وقتی عللش با هم تحقق پیدا میکنند، دفعتن تحقق پیدا میکنند، پس چطور معلول یکی امروز شد یکی دیروز؟ کما سبق فی مباحث العلت و المعلول که معیت علت تامه و معلول اقتضا میکنه که اگر ازش انفکار نداشته باشه پس نمیشه تقدم و تأخر داشته باشه. فتعین از ثانی، باید بگیم این سلسله حوادثی که موجب تعین هر حادثی در یک زمانی میشه، خودشون هم باید تقدم و تأخر داشته باشن. قالو، حکما بعد وقتی گفتن اهم دایره بین این دو شق، شق اولش صحیح نیست، ناچار باید شق دوم بپذیریم، اضافه کردن. فتلکه اما ان تکون حوادث متفاصله آنیت الوجود او تکون، اینم او باید باشه، او تکون و زمانیت الوجود. این امور متسلسل یا باید بگید امور آنی است که اتصالی نداره به هم دیگه، هر کدوم یک مثل نقطه هایی میمونه که از هم دیگه همه از هم جدا هستن، متفاصله الوجود هستن. یا باید بگید نه، یه امر ممتدی است که نقاط مفروضش به هم اتصال دارن، در واقع یک امر وحدانی است ولی بالقوه تقسیم میشه به اجزا و کثرت ها. ول اول، اگر اولی را بگیم که اون این کثرات امور متفاصله هستند، یعنی آنی الوجود هستند، اولا لازمش تتالی آنات است و این در جای خودش با ثابت شده که تتالی آنات محال است، هیچ وقت از تتالی آنات یک امتداد حاصل نمیشه. بل اول یلزم من تتالی آنات و هو محالون. یه اشکال دیگه هم دارید، علاوه بر این که خود تتالی آنات محال است، خود تتالی آنات تقدم و تأخری را نسبت به همدیگه اثبات نمی کنن. اینجور نیست که این آن طوری باشد که می رسد به اون دومی، چون همه وجودشون از هم جدا هست، اتم های پراکنده هستن که ارتباطی با هم ندارن، تک موجود هستن، هر کدوم یک موجود تکی هستن که هیچ ارتباطی ما قبل ما بعد ندارن، پس علیتی نسبت به هم دیگه نمیتونن داشته باشن، حتی علیت اعدادی هم. و علی تقدیر جواز تتالی الانات کانت الانات متفاصلتن لا یکون السابق واجب الانتهاء الی اللاحق. اگر اجزای امتدادی باشن، خود به خود جزء سابق وقتی امتداد پیدا میکنند میرسد به جزء لاحق، اما آنات وقتی متفاصل شدن مثل نقطه ها بودن، نقطه اقتضا ندارد به نقطه دیگری برسد. فلا یکونو علتن، پس نمیتونیم بگیم این سابق علت بعدی است، حتی علت اعدادی هم. بقد فرض کذالک هذا خلف، پس امور آنی نمیتونن باشند، ناچار میمونه فرض دوم که این کثرت ها کثرت های زمانی باشند. و این کار از زمانی یتن سیالتن، یعنی یک موجود سیالی است که منطبق میشه بر زمان یا راسم زمان است. این معناش این است که پس اون چه جامعه این هاست حرکت است، فهیل حرکت، چون موجود سیالی چیزی که ذاتن سیالان داشته باشه غیر از حرکت نمیده. بله عبارت همینه، منظور اینه که وقتی این اجزا فرض کردیم اجزای زمانی است، این اجزای زمانی جز در حرکت تحقق پیدا نمی‌کنه. بعد بگیم مثلا ملازم با حرکت است یا فل حرکه مثلا در حرکت توقف پیدا میکنه، یه همچین چیزی باید بگیم. این تعبیر خیلی ناآشنایی نیست. بعد اینا یه مقداری توضیح میدن، یه مثالی میزنن، میگن مثلا وقتی میگیم ماده معنوی امکان این پیدا میکنه، مستعد میشه برای اینکه صورت انسانی درش تحقق پیدا بکنه، در یک زمانی این صورت حادث میشه. میگیم چه زمان قبلی چرا نبود؟ هنوز علت تامش تحقق پیدا نکرده بود. زمان قبلش چطور؟ هنوز دورتر بود. پس این صورت انسانی برای این معنی دو تا نسبت داره. یه نسبت داره به این ماده جنینی که الان آماده است برای پذیرش صورت، یه نسبتی دارد به حالت قبلیش مال مثلا یک روز قبل، یه نسبتی دارد به دو روز و سه روز قبل. پس می‌بینیم نسبت‌های مختلفی به حوادث گذشته دارد، قرب و بعد دارد. پس یه چیزی باید باشه که اون بعید را قریب کند، یعنی یه عاملی باید باشه که اون ماده معنویه‌ای که مال مثلا چند ماه قبل بود اینا تدریجا نزدیک کند به این زمانی که مستعد می‌شود برای پذیرش صورت. این توجیه این است که علت مؤده می‌خوایم. اذا حدث فی ماده امر لم یکن، وقتی در یک ماده یک حادثی پیدا شد که قبلا نبوده، مثل صورت انسانیه در ماده معنوی، فقط حصلت علت ذلک الامر الى تلک الماده نسبتا لم تکن. اونی که علت تحقق این صورت در این ماده بوده قبلا، حالا یک نسبتی پیدا کرده به این ماده که قبلا این نسبت رو نداشته. خب این نسبت و نسبت سابقش که با لاحقش میسنجیم نسبت قرب و بعد خواهد بود. لابد ها هنا من حرکت لتلک الماده توجب قربا بعد بودن. پس معلوم میشه اول این ماده نسبت به این صورت بعید بود، بعد کم کم قرب پیدا کرد. چی موجب این شد که از حالت بعد به قرب در بیاد؟ یه عاملی میخواد. کاستحالات فی القوه المعنویه و انفعالات لها متصله، و این انفعالات هم که گفتیم نمیشه آنیات باشه، باید زمانی باشه، پس باید اتصال داشته باشه. یقرب بها مناسبت و حلتی کانت بعیدتن، اون نسبت دوری که داشت بعد تبدیل شد به نسبت قریب. ولی علت حل مؤثره، نسبت بعید نسبت به این صورت و نسبت به علت مؤثرش، یعنی ماده که در دو ماه قبل بود نسبتش به این صورت بعید بود، نسبت به اون علتی هم که این صورت را پدید می آورد بعید بود. باز توضیح هذا المقام برای این که این روشن‌تر بشه چند تا دیگه مثال میزنند، یکی در امور طبیعی، یکی مثال در امور ارادی میزنند. این مثال ها را دیگران هم زدن، بزاز در مباحث مشرقی هم هست. شما وقتی جسمی را فرض کنید که مثلا از بالا سقوط میکنه میاد پایین، خب استکاک پیدا میکنه به زمین در یک زمانی، اما این استکاک در یک زمان خاصی، در یک جزء زمانی خاصی حاصل میشه. جلوترش نبود، نمیشد. چرا؟ برای اینکه جلوترش محاذی بود با یه جسم دیگری، هنوز به زمین نرسیده بود، در هوا بود. زمان سابقش باز دورتر بود، فاصلهش بیشتر بود. سابق این حرکت سقوطی را معلول ثقل میتونستن، هنوز نیروی جاذبه اینا کشف نشده بود، میگفتن جسم وقتی سقوط میکنه به علت ثقلشه، ولی زمان مثلا پرکاه سقوط میکنه، باد میبردش مثلا، چیزی که سقوط میکنه باید سنگین باشه تا سقوط کنه. پس علت سقوط ثقل است، اما این ثقل همیشه هم اینا موجب استکاک با زمین نمیشه. این اول یه خود نزدیکش میکنه به زمین، باز نزدیکتر میشه، نزدیکتر میشه تا در یک لحظه با زمین برخورد میکنه، میرسه به زمین، میچسبه به زمین. و این نسبت هایی که این جسم با زمین دارد در طول زمان تفاوت پیدا میکنه، از اون زمانی که حرکت شروع شد، از اون نقطه‌ای که میخواد سقوط بکنه تا میرسه به زمین، یه امتداد زمانی داره. وقتی اینا تقسیم بکنیم میبینیم در هر جزئیش به این منتها الی حرکت نزدیکتر شده. پس در اینجا یه عاملی داریم که موجب این سقوط میشه، مقتضی سقوط است، اون همون ثقل است. اما یه چیزای دیگه هم میخوایم، یک عوامل دیگه هم میخوایم که معد باشن، یعنی اون ماده را به این نزدیکتر کنن. اینا میشن علل معده. این یک مثال. مثال دیگری حالا در حرکات ارادی شما وقتی شما قصد حج میکنید یک اراده دارید برای اینکه برسید به کعبه، اما به دنبال این اراده اراده هایی نسبت به مسیر قطعات این مسیر براتون پیدا میشه، از اینجا به تهران، از تهران به جده، از جده به مدینه، از مدینه به مکه. این اراده های اگر قدم قدم میخواد پیاده برید که هر قدمی که میخواد بردارید یه اراده میکنه. خب اون اصل اراده ای که شما دارید، اونی که موجب کل این حرکت شما میشه، همون نیتی که دارید که برسید به کعبه، اون محرک شماست، علت اونه، مقتضی حرکت شما در طول این مسیر همونه. اما چطور این قدم رو حالا شما برداشتید یا تا این شهر فعلا رفتید؟ این برای اینه که شما رو به اون مقصد نزدیک میکند. پس شما باید این قدمهایی بردارید، یعنی حرکاتی انجام بدید. هدف شما وصول به اون نقطه است. اونی که انگیزه شما هم هست مثلا انگیزه انجام تکلیف شرعی است، اما تا برسید به اونجا باید یک کارهای دیگه هم انجام بدید تا نزدیک بشید به اون جایی که میخواد کارتون انجام بدید. میخواد طواف کنید، اما برای اینکه برسید به اون جایی که بتونید طواف کنید کارهای قبلی مقدماتی باید انجام بدید. این مقدمات حرکاتی است که نسبت شما رو به اون مقصد هی تغییر میده، بعید را قریب میکنه، قریب را اقرب میکنه تا میرسه به اون هدف. اینها که با ماده را به صورت نزدیک میکنه، فاعل را به فعلش نزدیک میکنه یا فعل را به فاعل نزدیک میکنه، یعنی نسبت ها را قرب و بعد تغییر میده، اینا رو میگیم علل مؤده. توضیح هذا المقام ان العله قد تكون مؤده و قد تكون مؤثره، یعنی مفیده، مفیز وجود است. اما علت المؤده فیجوز تقدیمها علی المعلول، بلکه نه تنها یجوز بلکه یجب. از هی غیر مؤثره فی المعلول، اونی که گفتیم باید علت مقارن معلول باشد، اون علت مؤثر هست، علت حقیقی است. علت مؤد علت بلعرز است. فانها یجب مقارنت حال الاثر، علت مؤثر. اما علت مؤده اینجور نیست. خب پس این علت مؤده چیکاره هست؟ از یه طرف وجودش لازمه، از یه طرف هم میگیم علت حقیقی نیست، تأثیری ندارد در تحقق معلول. پس چیکار میکنه؟ معلول را متحقق نمی کند، اما ماده را به صورت نزدیک می کند، فعل را، مورد فعل را به فاعل نزدیک می کند. همین کار را می تواند انجام دهد، نسبت ها را تغییر می دهد. و مرجع علت المؤده الى شیء متجدد الوجود. اینجا ببینید علت المؤده تعریف چی میشه. این یه اصطلاح خاصی است. علت، اون اصطلاحی که همه حکما در علت المؤده دارن همینه. این که ایشون گاهی میفرمایند همه علل مؤدات هستند غیر از ذات واجب تبارک و تعالی، اون یه اصطلاح دیگری است اصلا. ولی این ترتیب، این تعریفی که برای علت مؤده میشه در مجردات معنا نداره، و مجردات همه علت حقیقی هستن، علت مؤده نیستن. در واقع ما سه تا اصطلاح داریم در علت مؤده که در بعضی جا اشاره کرد. مرجع علت المؤده الى شیء متجدد الوجود متشابك الحقیقت من الانقضاء والحصول، یه چیز متجدد الوجود باشه یا چیزی که وجود و عدمش با هم توأم باشه، حصولش و انقضاءش با هم توأم، تحققش همان و انصرامش همان. به حیث و یکون و حصول و شیء من یمتنه الا بعد زوال سابقی، اگه بخواد چیزی از این تحقق پیدا کنه نمیشه مگر اینکه سابق جز سابقش از بین رفته باشه. مثال زده، دو تا مثال میزنن، یکی از حرکات طبیعی، یکی از حرکات ارادی. من الحرکات طبیعیه ان الجسم الثقيل في سقوطه الى اسفل، جسمی که سقوط میکنه لا ينتهي الى حد من حدود المسافه الا و يسير ذلك الانتهاء سببا لاستعداده ان يتحرك منه الى حد اخر. از فاصله مثلا 10 متری که حرکت میکنه به 9 متری که میرسد، این حرکت از 10 متری به 9 متری زمینه فراهم میکند که از 9 متری به 8 متری حرکت کند. تا این حرکت اولی انجام نگرفته بود، این جسم نمیتوانست از 9 متری حرکت کند، برای اینکه در 9 متری نبود. پس باید اول از 10 متری به 9 متری برسد تا مستعد شود به این که حرکت دوم را انجام دهد. والمؤثر فی تلک الحركه، خب اینجا این علت موعد است، پس علت موعد که به تنهایی کافی نیست برای تحقق معلول، علت حقیقی اینجا چیه؟ چی موجب این حرکت شده؟ علت والمؤثر و ثقل. لکن لولا انتهاء للمتحرک بالحرکت السابقه، اگر نبود که متحرک با حرکت سابقش منتهی شده بود به این حد، لاستحال وجود تلک الحركه، این حرکت دوم براش میسر نمیشد. لانه قبل الانتهاء الى ذلك امتنع ان یوجب الثقل تحریک او من هناک، تا سر 9 متری نرسیده بود ثقل موجب این نمیشد که از 9 متری به پایین حرکت کنه. ولما تحرک الى الحد المذکور، وقتی به 9 متری رسید، صار بهیس و یمکن له ان یحرک او ثقل، اون وقت اون همون قوه ثقل میتواند اون را از 9 متری هم به 8 متری حرکت دهد. فقد کانت هذه الحركه ممتنعه از صدور عن الثقل، قبلا یعنی تا سر 9 متری نرسیده بود ثقل نمیتوانست اون را از 9 متری حرکت دهد، فقط میتونست از سر 10 متری حرکتش بده. و کانت بعیده عن الا، قبلا از این علت دور بود. ثم لما صارت ممکنه از صدور صارت قریبه، وقتی امکان پیدا کرد، امکان استعدادی پیدا کرد، قرب بودش تبدیل شد به قرب. هذا القرب بعد البعد انما حصل بسبب الحركه، این تغییر نسبتی که پیدا شد مال ثقل نبود، ثقل قبلا هم بود بعدش هم هست، پس این که توانست حرکت دوم رو انجام داد مال این بود که یک موعدی در اینجا واسطه شد. فهذا هو المعنی بقولهم الحركه تقرب العلل الى معلولاتها، یا این که میگن علل موعده تقرب المعلول الى علل الى معلولات ها، معنیش همینه. این یک مثال از حرکات طبیعی، مثال دیگه از حرکات ارادی. من اراد ان یمشی فی لیلت ظلمانیت، این مثال حج نیست، حج رو چرا بعدش هم علت حج مثال حج هم میزنه. مثال اول جالب تره، میگه اگر یک شبی در یه بیابون تاریکی کسی میخواد راه بره، خب این که نمیبینه اون جایشو که از مسیرش از هم تعیین بکنه، یه چراغی دستش، این چراغ پس که این تا فاصله یک متری روشن میکنه، یک شمعیه مثلا، وقتی این چراغ دستش این یک متری روشن شد، این انگیزه حرکت یک متری درش پیدا میشه، میتونه حرکت یک متری رو انجام بده، ولی حرکت دو متری رو نمیتونه، چون اصلا نمیبینه کجاست. ولی وقتی یک متری رفت، این چراغ هم همراهش میره پیش، سر حرکت یک متری که تمام شد، چراغ حرکت یک متری دوم رو روشن کرده، اون موعد میشه برای اینکه شما بتونه حرکت دوم انجام بده. این مثال ذوقی جالبی. من اراد ان یمشی فی لیلت ظلمانیت به سبب ضوء سراج به یدی، چراغی دستش هست و با این چراغ داره حرکت میکنه. فکلما وطأ بقدمه موضعا من الارض یراهو به نور ذالک السراج، هر وقتی یه مقدار از این زمین را پیش میره، همون مقداری که در سایه در پرتو نور چراغ میبیند، وقع نور علاموز این بعده او، فعلا این یک متری را روشن میکرد، اینا رفت، وقتی این یک متری رفت، اون وقت وقع ازو السراج، بعد یک متری دوم و هاکذا. فالعلت المؤثرت لحصول ضوء فی کل موضع من تلک المواضع هو نور السراج، چی موجب این شد که این راه روشن بشه؟ نور چراغ. اما نور چراغ از اول نمیتونست اون قسمت‌های دورتر رو روشن کند، باید این حرکت پیش بره تا اینکه تدریجا این ضوء سراج روشن کنه راه را و امکان حرکت را فراهم کنه. بله، علت مؤثر که هست، نه میخوام بگیم که علت روشن شدن هر چیزی، مثل ثقلی که علت سقوط بود، علت کلی سقوط ثقل است، علت کلی روشن شدن این راه سراج است. هر جایی که شما بگید به واسه چرا سراج روشن شده، هیچ جا روشنی راهی نداریم که بی سراج روشن شده باشه، پس علت روشنی چراغه. اما چراغ از ابتدا نمیتونست همه راه را روشن کنه، یه موعدی هم میخواست که تدریجا بتواند در هر جایی که واقع میشه قسمت بعدی رو روشن کنه. مثال دیگه برای تقریب به ذهن. بل علت المعدت المقربت و المبعدت و هی المعش. معش راه را روشن نکرده، روشنی مال چراغه، اما یک مقربی میخواد. مثال دیگری، من اراد ان یمزی الی الحج فان تلک الارادت الکلیه تکون سببا اصلا لحدوث ارادات جزئیه. یک سبب اصلی داریم که چرا اصلا حج میره، ولی به دنبال اون یک سرادات جزئی حاصل میشه، رفتن از این شهر به اون شهر یا از این قدم به اون قدم، هر قدمی که میخواد برداره یک اراده ای میخواد. تکون و کل و واحدت منها مقربا الی الاخرى فانه لا ینتهی الی حد من حدود المسافه الا وانتها او الی ذلک الحد وسیله لان یحدث قصد آخر و جزئیان الی ان یتحرک من ذلک الحد. هر مسافتی که طی میکنه این زمیره فراهم میکنه تا اینکه قصد مسافت بعدی درش پیدا بشه. تا هنوز از قم به تهران نرفته، از نمیتونه قصد کنه از تهران به جده را. این اراده جزئی اول باید تغییر که پیدا کنه این مسیر را، این مقدمه که حاصل شد، اون وقت بعد اراده دومی حاصل میشه، تغییر پیدا میشه. ولی روح همه اینها هم همون اراده الحج است. اون چه منشأ پیدایش این ارادات جزئی هم میشه اراده تا. پس اگر بگیم علت مؤثر چیه، میگیم انجام تکلیف واجب الهی طواف بیت الله الحرام، این علت است. اما چطور این علت اول از این حرکت قم تا تهران را شد و از تهران تا جده را شد، این میگیم علل مؤده ای داشت. هر کدام از این حرکت ها زمینه را برای اراده بعدی فراهم کرد. و المؤثر فی تلک المقاصد الجزئیه المتتالیه المؤثره فی الحرکات المتواليه. هر اراده ای مؤثر در حرکت است، اما چطور شد این اراده ها به توالی حاصل شد؟ اون حرکت ها هست که موجب پیدایش، یعنی کمک میکنه برای پیدایش ارادات جزئی. اذا عرفت هذا عرفت، وقتی این مطلب رو شما درک بکنید که ما اصلا نقش علت مؤده کجاست، علت مؤده چه کاره هست، چه نقشی را ایفا می کند. عرفت ان للعلت المؤثره معیتا واحدتا مؤثرتا مع جمیع خصوصیات الافراد. علت مؤثر چند نوع رابطه با معلولاتش نداره، یک معیت کلی داره با این اجزای معلولی که تعلق پیدا می کنه. در این مثال فرض کنید سراج، نور سراج بود که کلیه این مسافت رو روشن کرد. اراده حج بود که موجب حرکت شما از وطن به مکه شد. این روح این معلول است، یعنی این مسیر طولانی رو که شما طی کردید یک عامل داره و این عامل هم همیشه هست. این اراده الحج در طول این مسیر با شما هست. اگر یک آن نبود، اون اراده های جزئی برای مسافت های جزئیه تحقق پیدا نمی کرد. پس علت مؤثر همون اراده الحج است. در سراج اونی که علت مؤثر در روشنی مسیر است سراج است. و همینطور در هر یک از اون مثال ها علت حرکت سقوطی ثقل است. للعلت المؤثره معیتا واحدتا مؤثرتا مع جمیع خصوصیات الافراد المتجدده. در اینجا هر قسمتی از این سیر به منزله یک فردی است از این حرکتی که انجام میگیره، اون با همه اینها موجود است. و هی ملاک الالیت و الایجاد، اون ملاک این است که این ایجاد تحقق پیدا کنه، این حرکت از شما صادر بشه. ولی تلک الخصوصیات هویاتون، اما این مسیر قطعاتی داره که هر کدام از اینها یک فردی از سیر است، ولی یکی متقدم است یکی متأخر. این تقدم و تأخر ذاتیشه، یعنی تقدم و تأخر حرکت هست، اجزای حرکت تقدم و تأخرشون ذاتی است. مقتضیتون للتقدم و تأخر لا به جعل و تأثیرن. اینجا جعل واسطه نشده که این جزء را متقدم کند اون را متأخر کند، بلی الجعل و تأثیر فی نفس هویت ها. جعل تعلق گرفته، جعل بسیط است که این حرکت تحقق پیدا کند، اما چون امر ممتد است این جزئش ذاتاً بر جزء دیگرش مقدم خواهد بود. دیگه تقدم یافتنش علت نمیخواد، جعل دیگری نمیخواد. لا فی جعل سابق منها سابقاً و لاحق منها لاحقاً. جعل تألیفی نیست که جزء سابق را سابق کند، جزء لاحق را لاحق کند. و منازل و سقوط الجسم الثقیل فی المثال الاول، حالا درگردیم هر یک از این مثال ها را علت مؤثرش را با علت موعدش تشخیص بدیم. در مثال اول منازل سقوط که قالب روح و ثقل، مثل یک قالب طول ممتدیست یک روح درش دمیده شده، اون روح ثقل است که موجب این حرکت است. پس علت مؤثر ثقل است. این منازل هر کدوم نسبت به دیگری موعد هستند. انتقالات الضوء علی وجه الارض، باز این که می‌بینیم این نور در سرتاسر این بیابان تدریجا تابیده شد، کل این مسیر مثل یک قالبی است که این نور درش دمیده میشه، مثل روحی است که در این قالب دمیده میشه. که قالب روح و نور السراج و غیره، غیر از سراج حالا چیز دیگری شمع فرض کن. در مثال حج ارادات جزئیه که شخص روح و ارادت الواحده، شخص اینجا یعنی پیکر، شخص منظور در مقابل کلی نیست، شخص یعنی پیکری است مثل بدنی است که روحش اون اراده واحده کلی است. فکذالک نحن نقول، حالا این را که شما دانستید نقش علت مؤده را در پیدایش حوادث درک کردید، حالا میگیم لکل من التبایع الحادثه افرادها و جزئیاتها، هر یک از تبایعی که افراد و جزئیاتش حادثن، سبب قدیم ازلی، یک علت قدیم ازلی دارد، هو الواهب الصور المتجدده، حالا ذات واجد تبارک و تعالی فرض کنید یا عقل مجرد، معمولا طبق تئوری مشایین باید بگیم عقل دهم واهب الصور است. لکن فیضه فی کل فرد مرهون به وقتی، این عقل اول چرا این فرد در اینجا انجام میده؟ این وقتی دارد. این وقت از کجا ناشی میشه؟ مال اینکه این وقت مال جزئی از حرکت است و تقدم و تأخیرش ذاتی اون حرکت است. ولکن فیض او فی کل فرد مرهون به وقتی موقوف علی سیرورت الماده قریبه القوه شدیده الاستعداد لقبول ذلک الفیض و حصول ذلک الاستعداد بعد ما لم یکن. چطور شد که این استعداد قبلا نبود حالا پیدا شد؟ برای اینکه نسبت ها تغییر میکند. انما هو به واسطه الحرکات و تغییرات، بل به واسطه هویات صور الجزئیه المتعاقبه علی الماده. حالا یه وقت ما میگیم یک حرکتی است که موجب این میشه، مثلا حرکت در کیف فرض کنیم، حرکت کیفی است که موجب این میشه نسبت و تغییر، یا حرکت در عین است که موجب میشه که قرب و بعد تغییر کنه، مثل مثال ثقل. یه وقت اینجوره، یه وقت نه، میگیم اصلا هر هویتی که تحقق پیدا میکند، یعنی وقوع در این موقف خاص، نه تنها حرکتش، این امر بالفعلی که اینجا تحقق پیدا کرد، این امر بالفعل خودش موعد است برای امر بالفعل دیگری. این دو وجه کلام است، یکی که بگیم حرکت موعد است، یکی بگیم اون پدیده‌ای که در اثر حرکت حاصل میشه اون علت حصول استعداد است. حالا اینجا نمیخوام دعواشو تهی کنیم که کدومه، مثل نظیر این که گفتیم ماهیتش این تجدد باشد یا وجودش این تجدد باشه، به هر حال یا باید بگیم اون حرکت موجبه این میشه که استعداد در این پیدا بشه، یا بگیم این حرکت موجبه پیدا میشه که اون حاصل الحرکه، اون پدیده ای که در انتهای حرکت تحقق پیدا میکرد، اون قوه را ایجاد کند. به واسطه هویات صور الجزئیه المتعاقبه علی الماده لان یستعد الماده تو به سابقه منها للاحقه، ماده به وسیله اون حرکت سابق یا به واسطه اون صورت سابق استعداد پیدا کند برای صورت لاحق. فاذن لا يمكن ان يوجد شيء من الاشياء الا به واسطه تجدد امور سابقه مرتبطه بالحادث. پس اگر دیدیم یه حادثی وجود دارد، باید بگیم حتما جلوترش یک حرکتی بوده که این حرکت موجب امور مترتبه متسلسلهی شده تا رسیده است به این حادث. فلاغنا ان وجود امور متسابقتین، از اینجا هم تو دنبال تقریب حرفای حکما است دیگه. نظر خود ایشون از اول گفتن که وقتی یک امر حرکت جوهریه بود ما دیگه این حرکت های عینی و کمی و اینا رو نمیخواستیم، ولی حالا برای شروع مشی هم حکما دارن مشی میکنن. پس یک حرکتی میخوان برسن در حرکت دوری فلک، حرکت وضعی است نه حرکت جوهری. داریم سوق میدن مطلب رو به اینجا منتهی بشه، چون عنوان فصل بود که احتیاج به حرکت دوری داریم. بنابراین ما باید این پدیده‌ای که در این آن تحقق پیدا کرد مال یک حرکتی بود که تدریجا نسبت ماده را به صورت و به فاعل تغییر میداد. خب اون حرکت چطور شد در اون زمان حادث شد؟ گفتیم وقتی این جسم میخواست سقوط بکنه از فاصله 10 متری تا زمین، حرکت از 10 متریش تا 9 متری موعد شد برای حرکت جزء بعدی. خب اصلا چطور شد که سر 10 متری حرکت کرد؟ نه جلوترش. اون حادث هم باز یه علتی میخواد. معناش این است که علت تامه برای شروع حرکت از سر 10 متری هم یه امر حادثی بوده. اون چطور شد حادث شد؟ باز برگردیم دوباره به علل موعده قبلیش. و این به یه جایی منتهی نمیشه. پس باید بگیم یک سلسله موعدات بی نهایت در عالم ازل وجود داره. تقدم و تأخر اینها با چی تعیین میشه؟ با یک امر ممتد بی نهایتی. یعنی یک حرکت واحد بی نهایتی باید در نظر بگیریم که اجزایش تقدم و تأخر ذاتی دارن. همه چیز تقدم و تأخرشون را با انطباق بر اون پیدا میکنن، جای خودشون را پیدا میکنن. اون یه مسئله دیگری است که آیا واقعا میتونه حادث باشه یا نه. ممکنه در جای دیگری اثبات کنن حادثه، ممکنه بگن نه. ولی این است، این هر جا تحقق پیدا بکنه این تجدد را دارد، این تقدم و تأخر اجزا را دارد و اون روح مجردم را دارد. اون احتیاج نداره که الان بگن مبدأش بی‌نهایت است. اما این چرا؟ به این ترتیب که سیر می‌کنیم باید به اینجا برسیم که یک امر ممتد بی‌نهایتی باید وجود داشته باشه. چرا؟ برای اینکه بالاخره این حوادث باید به قدیم مرتبط بشه. ربط حادث به قدیم را به این صورت می‌خوان توجیه بکنه. خب حالا اون یه مسئله اساسی زمان رو شما اینجا مطرح نکنید. حالا این حرکت فلکی چه ارتباطی داره با اینا؟ چطورونه منطبق میشه؟ ترسیم کاریست که اینا از این جهت کردن که یک امر ممتدی میخوایم، یک زمانی میخوایم که همیشه باش بزنجیم. اگه زمانها از هم پراکنده باشن و هیچ ارتباطی نداشته باشن تقدم و تأخری درست نمیشه. بعد یک زمان ممتد داشته باشه. زمان ممتدم چون بنا طبق مبنا از حرکت پدید میاد، پس باید یک حرکت ممتد داشته باشه. و چون این حرکت غیر منقطع است، پس باید دوری باشه. و چیزی که حرکت دوری ثابت غیر منقطعی داشته باشه جز فلک نداریم. پس اینا هم حرکت فلک هست که زمان رو رسم میکنن، زمان هم موعد میشه برای زمینه اعداد را فراهم میکنه. فلابد من وجود امر یحتمل دوام تجددی علی نعت الاتصال. یه چیزی میخواد که هم دوام داشته باشه هم تجدد، هم نو بشود و هم امتداد متصل داشته باشه. کیلاین قطع از زمان. اگر چند چیز بود خب این زمان اینجا تموم میشد، بعد چیز دیگه از جای دیگه شروع میشد، نسبتی به هم دیگه نداشتن. فلابد من وجود جسم زی طبیعت متجددتین. بعد چیزی باشد که طبیعت مجدد باشه لا تنقطع. حالا اینجاشو باز ارتباط میدن با نظر خودشون که ایشون وقتی میگن ما حرکت عرضی داشته باشیم که منشأش این ذات طبیعت است، پس خود طبیعت هم باید متجدد باشد تا منشأ پیدایش این حرکت تجدیدی بشه. یکی از ادله‌ای که خود ایشون برای اثبات حرکت در جوهر اثبات میکنن همینه که طبیعت است که علت پیدایش حرکات عرضی است. چی فاعل حرکات عرضی است؟ طبیعت است. این اعراض معلول طبیعت هستند، حرکاتش هم معلول طبیعت خواهد بود. پس همونطور که ذاتشون معلول طبیعت است، حرکاتشون هم باید معلول حرکت طبیعه باشد. اینجا اشاره به همین داره. پس باید یک جسم زی طبیعت متجددهی داشته باشیم که هم متجدد داشته باشد و هم لاینقطع باشد. و اخرى باقیت عند الله، از یک طرف این جسم طبیعت مجدد متجدد دارد، از یک طرف یک طبیعت باقیه یا یک وجه باقی مثلا تعبیر میکردن اینجا بهتر. والذی یحتمل دوام التجددی من الجواهر الجسمانیه، اجسام عنصری تاب یک حرکت دائمی ازلی و ابدی را ندارند، چون در معرض کهن و فسادند. چیزی که میتواند حرکت دائم داشته باشه باید ابدایی باشد، یعنی از عالم کهن و فساد نباشد، پس باید جسم فلکی باشه. هو الجسم البسیط الابداعی. والذی یحتمل الدوام من الاعراض الجسمانیه، یا حرکت دوریه. خب اون ذاتش متجدد است، اون حرکت عرضی که از این ناشی میشه حرکت دوری خواهد بود، نه حرکت مستقیم. لان باقی الحرکات و الاستعالات منقطعتون الى حد فاصلن غیرها و ستعلم ان فاعل هذه الحرکه امر غیر جسمانی. حالا چی موجب حرکت فلک میشه؟ نفس فلک هست که تشوقن الى علته و الى الله این حرکت رو انجام میده. اون بحث دیگریست که فاعلش چی هست. امر غیر جسمانی دائم و شوق الى عالم ربوبیه هست. من الله مبدأه و الى الله مسیره و هو راکب سفینه فلکیه بسم الله مجراها و مرساها. بسم الله بسیار اقتباس شیرینی کردن که این فلک در دریای این عالم مثل یک سفینه است که در دریای زمان داره حرکت میکنه. بسم الله مجراها و مرساها، هم جریانش و هم لنگر انداختنش به نام خداست، چون حرکتش را شوقاً الله انجام میده. خب چون آیه قرآن ختم این کلام شد، تفعل میزنیم که انشاءالله همه کارهای ما هم الالله باشد و بسم الله مجراها و مرساها. غفر الله لنا و لکم و وفقنا الله و ایاکم لما یحب و یرضی. السلام علیکم و رحمت الله.